أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به ساحت مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام در گذشتگان از این مجالس و منسوبین به حضار محترم عزیزانی که از جمع ما و محافل ما به رحمت حق واصل شده اند تقدیم به محضر مقدس بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. سخن پیرامون این قسمت از فرمایشات امام عصر بود که حضرت برای سالمندان و کهنسالان دو نکته رو از خداوند تقاضا می کند که اینها هم برای پدران محترم و بزرگترهای جامعه و خانواده ضرورت دارد. امام در اون دعای شریف عرض می کند و علی مشایخنا بالوقار و سکینه، خدایا به پیرمردای جامعه ما، پیرزنای جامعه ما، مشایخ ما، اونایی که سن و سالی ازشون گذشته دو نعمت رو عنایت بفرما، یکی وقار دوم سکینه. من وقار و سکینه رو یه اشاره کنم بعد نکاتی رو در ذیل این شرح وظیفه خدمت عزیزان در این جلسه تقدیم کنم. در خیلی از روایات ما وقار و سکینه رو پشت سر هم ذکر شده، مثل همین دعای امام زمان و علی مشایخنا بالوقار و سکینه. اینا وقتی با هم میاد معانی متمایز و متفاوتی پیدا میکنه، وقتی که جدا میاد معنای یکی داره. در بخش‌های مختلف شما وقتی وقار یاد می‌شود، وقار یعنی همون سکینه، سکینه یعنی همون وقار، به معنای آرامش داشتن، متانت داشتن، وزانت داشتن، اگر جدای از یکدیگر بیاد. اما اگر اینا با هم ذکر شد، درجه سکینه بالاتر از مقام وقاره. خدا رحمت کند علامه نراقی بزرگ را، صاحب کتاب جامع السعادات، می‌فرماد وقار یعنی طمأنینه و ادب و فروتنی ظاهری. رفتار آدم، فعل آدم، سلوک آدم یه جوری است که ادب ازش برخواسته است. حالا یه وقتی تو درونم هم اینجوری نیستم، ولی رعایت میکنم حرمت ادب را. هر حرفی رو نمیزنم، هر کاری رو نمیکنم، هر عملی رو انجام نمیدن. اینو میگن انسان با وقار. اما طمأنین سکینه یعنی چه؟ سکینه یک مرحله عالی تری است. مرحوم نراقی میفرما سکینه یعنی حالتی که شده ملکه برای شما، شده یک عادت ارزشمند، درون و برون یکیست. یعنی اگر توهین نمی کنی در درونت هم از توهین کردن متنفری. دیدید بعضی ها غیبت نمی کنن ولی اشتیاق به غیبت کردن دارن، ولی خودشون با فشار کنترل می کنن غیبت نمی کنن. ولی یک کسی می نید غیبت نکردن برای شده ملکه، راحت از غیبت می گذره، راحت از پول حرام می گذره، راحت از درآمد نامشروع می گذرد، زحمتی براش نداره. لذا تو ترک گناه میگن اونایی که راحت از گناه میگذرن آدمهای باورن. آدمهای باورن کسانی هن که به یه جایی رسیدن که راحت گناه پا میده میگذره از گناه، چون تربیت کرده خودشو، شده ملکه. اگر این متانت و این ادب و این عرشبت که بردباری ملکه برای کسی بشود میشه سکینه، اگر ملکه نشده میشه وقار. امام زمان از خدا میخواد خدا یا پیر مردای ما پیر زنای ما هم وقار داشته باشن هم سکینه. یه کاری نکنه جوونا انگوش به دهن بگیرن آقای فلانی با این سن بالا بیان بگن که آقا مثلا فلانی گاهی اوقات دیدید جوان تو کار پیر مرد میماند. یه وقتی میبینی آقا جوانی تو کار این فرد کهنسال سال خورده تعجب میکنه، آقا چرا این حرفو زد؟ چرا این کار رو کرد؟ تعجب از این بزرگ خاندان این گونه عمل کرد، این گونه برخورد بدی داشت. این بیوقاری است یا بی سکینه است که این باید سکینه داشته باشد. این باید بشه معلم فرزندان خودش، معلم نوه‌اش، معلم زیر مجموعه‌اش. نه اینکه تو این سن بالایی که موقع رفتن از تو عمرش تمام شده متاسفانه روشش روش دیگری است. لذا اون چه برای کهنسالان جامعه ضرورت دارد امام زمان عرض می کند پروردگارا وقار و سکینه. اینو باید رعایت کنیم. حالا وقار آیا من باز کنم این بحثو، سکینه در برابر کی؟ وقار در برابر کی؟ اول در پیشگاه خدا. ما در برابر خدا وقار داشته باشیم. قطعا کسی که در برابر خدا رعایت وقار می کند هر حرفی رو نمی زنه، هر کاری رو نمی کنه، هر عملی رو انجام نمی دهد. من در برابر خدا سکینه و وقارم رو رعایت کنم، قطعا در برابر خدا اگر رعایت کردم در برابر خلق خدا هم رعایت خواهم کرد. این تفصیلی که نسبت به وقار و سکینه داده می شود. خب در قرآن ما نسبت به این بحث وقار آیات متعددی داریم. آیه که تلاوت شد آیه 63 سوره مبارکه فرقان، خدا در بیان بندگان خوب خودش عباد الرحمن می فرماید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا. بندگان خدا وقتی رو زمین را میرن با یک متانتی، با یک وقاری را میرن، راه رفتنشون هم درسه. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی یه آدم جاهلی به اینا بر میخورد یه حرف تندی میزنه اینا با سلامت میگذرن، با سلامت برخورد میکنن. این وقاره. وقار در فعل اهل البیت رو شما ببینید. آقا امیر المؤمنین ماه مبارک رمضانه، حضرت تو بازار کوفه داشتن عبور میکردن، یک آدم نادان معاندی به حضرت برخورد کرد، توهین کرد، جسارت کرد، بسه جسارت کلامی. امام شنیدن و رد شدن. مردم یاد بگیرید از امامتون. ما هیچی به امون نگفتن گیر میدیم به مردم. چرا نگامون کردی؟ چی پچ پچ میکنی؟ به ما بودی؟ آقا داره میره حالی داره به بغل دستش هر میزن طرف گیر میده، چی گفتی؟ یا چی نگفتیم که ما؟ امیر المؤمنین خلیفه عالم اسلام 6 کشور اسلامی امروز تحت فرمان حضرت بود. امام تو بازار کوفه داشت رد میشد. آیا شیعه بودنم به حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه؟ من ادعا کنم شیعه هستم ولی اخلاقم یه اخلاق تندی، از گل نازکتر به ام بگن میخوام طرف رو از حیز انتفاع ساقط کنم. ایشی ای امیرالمومنینه. ببینید امیرالمومنین چگونه عمل میکرد. ما بعضی اون اخلاق اجتماعی و خانوادگی اون صفره، صفر. آقا داشتن رد میشد، طرف جسارت به حضرت کرد، توهین کرد به حضرت، امام عبور کردن رفتن. برای که درس بشه برای همه فرمودن ولقد امر رو باللئیمه یسبنی فمزیت و قلت لا یعنینی. من با یک آدم لئیمی برخورد کردم، داشت به من دشنام میداد، من گذشتم و گفتم به من علی نیست، به علی نام دیگری است. این سیره امیرالمؤمنین، این وقار، این آیه شریفه قرآن است. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. با جاهل برخورد میکنی با بزرگواری بگذر، با سلامت بگذر. این جاهل این نمیدونه. یه آدم عاقلی بود و عالمی بود که دشنام نمیداد، یه آدم فهمیدهی بود که توهین نمیکرد، حق شما رو ضایع نمیکرد. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. امام گذشتن فرمودن من گفتم به یک علی نام دیگریست. برخورد با وقار، برخورد امام باقر با اون فردی که عناد داشت، نصرانی هم بود، آمد به حضرت جسارت کرد. خب کرارن عزیزان شنیدید به قصد جسارت هم آمد. ببینید به تعبیر امروزی ها بعضی ها میگیم میخوام حال فلانی رو بگیریم، اگه تونستی حالش بدی. نه اینجوری که میگیم حالش بدیم، ما حال دادن رو تو حال گرفتن تعریف میکنیم، حال دادن تو تربیت کردن. او میزنه که مخدوش کند شما را، شما سالمش کن، اصلاحش کن. آمد خدمت امام باقر علیه السلام، یه فرد نصرانی رسید روبروی حضرت، به حضرت گفت شما باقرید یا بقر؟ انصافا آیون ماه رمضان به من و شما این حرفو بزنن چه کار میکنیم؟ برمیگردیم مثل خود جواب میدیم، نکنیم چهره رو در هم میکشیم میرویم. حالا 4 تا اضافه تر جوابش ندیم، مقابله به مثلش گاهی اوقات میکنیم، 110 خبر میکنیم، صورت جلسه میکنیم، توهین کرد. حضرت گفت شما باقرید یا بقر؟ امام فرمودن پدرم نام من رو باقر گذاشته، من باقرم، بقر نیستم. این برخورد با سکینه است، این برخورد سالمه. طرف اصلا قصدش عناد بود و توهین بود. گفت شما فرزند اون خانمی هستید که در آشپزخانه کار میکرد. آمد توهین کنه به مادر حضرت. آقا با آیون مستحضرید، امام باقر در بین تمام ائمه ویژگی دارد که هیچ کدام از ائمه ندارند، و اون این است که تنها امامی که دوتا پدر بزرگاش امامن امام باقره. هیچ کدام از ائمه ویژگی رو ندارند. این خاص امام باقر علیه السلام. الخیرت و بین الخیرتین، پدر بزرگ مادری امام مجتبا، پدر بزرگ پدری سید و شهدا. مادر امام باقر فاطمه بنت الحسن، یه جمله من از امام صادق در فضیلت این مادر بگم. امام صادق میفرماد لم یره فی آل الحسن مثلها، تو دودمان امام حسن نظیر این خانم دیده نشد. این حرف امام صادقه ها. بانوی حافظ قرآن، معلم قرآن، دختر امام، نوه امام، عروس امام، همسر امام، مادر امام، یه خانمی که با چند امام مربوط، به یک همچی بانوی میگه این خانم تو آشپزخونه کار میکرده. امام باقر باز ببینید اخلاق آمیخته با سکینه و سلامت. امام باقر علیه السلام فرمود آقا اگه مادر ما تو آشپزخونه کار میکرده، این حرفه مادر ماست، تو آشپزخونه کار کردن که ضعف نیست، نقص نیست. یه خانمی اگه بتونه کدبانوگری بکنه که هنره برای یه زن. باز دید امامو نتوانست از مسیر خارج کند، جمله سومی گفت. گفت شما فرزند اون خانم بدزبان بدخلاق و دو سه تا توهین دیگه. اینجا آیون اگه من و شما بودیم میزنیم تو دهنش. اول که آدم نصرانی داره جسارت میکنه، اونم به کی؟ مادر امام. یه وقت میگه از حق خودم میگذرم، پشت سر مادر من داری حرفا رو میزنی. تا این رو گفت شیعیان امام باقر درس برخورده با سلامت رو بیاموزیم. امام فرمودن بس کن، اگر این حرفهایی که تو نسبت به مادر من زدی در مادر من است، خدا مادر مرا ببخشد و بیامرزد. و اگر این چیزهایی که گفتی در مادر من نیست، خدا تو را ببخشد و تو را بیامرزد. آقا نفرمود واگذارت به خدا، قیامت حالید میکنم، پل صراطی هم هستا. مردم سعی کنید تو دعاهاتون جهنم رو پر نکنید، بهشت رو پر کنید. ما بعضی همون کمک داریم به شیطون میکنیم، ای خدا بزنته، ای روز قیامت فلان بشی، الهی بری جهنم، الهی آب خوش از گلود پایین نگرد. اینا سبب میشه که جهنم رو شما دارید پر میکنید. مردم تو دعاهاتون بهشت رو پر کنید، نه جهنم. ببینید امام باقر با اخلاقش بهشت و بهشتی تربیت میکنه، دوست خدا تربیت میکنه نه دشمن خدا. این نصرانی معاند ملحد رو امام با دو تا جمله آدم کرد. آقا فرمودن اگر اینایی که میگی تو مادر من، خدا مادر ما رو ببخشد، در مادر ما نیست و تو داری خلاف میگی، خدا تو رو ببخش. تا اینو حضرت فرمودن این نصرانی افتاد رو دست و پای امام، گریه کرد و آقا هر چه گفتم خودم شایسته بودم و لایق بودم، اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و سلم. حضار محترم، وقتی میشه تو چند دقیقه نصرانی مسلمون کرد با چهار تا برخورد تون، آقا گفتی کم نمیاری، ما تو حرف ازت عقب نمیمونی، ما خودتی. خب با این خودتی گفتن ها چند تا رو آدم کردی؟ با این برخوردهای بی وقار و بی سکینه چقدر تربیت کردی؟ امروز بدون تعارف بگم یه بخشی از این که جوانهای ما از دین فاصله گرفتن، چون از من طلبه اخلاق خوب ندیده، برخورد خوب ندیده، از پدرش برخورد خوب ندیده، از تو جامعه متدین زدگی ایجاد شده. اون طمأنینه و سکینه و وقاری که باید ببیند و جذب کنه این رو بدین، و اونقدری که رسول خدا مردم رو با همین سکینه و وقار تربیت کرد به سمت اسلام، با شمشیر و زور و جنگ پیغمبر مسلمان تربیت نکرد. اونایی که با اخلاق پیغمبر مسلمان شدن برای اسلام موندن، اونایی که با زور شمشیر اسلام رو قبول کردن، اینا تو اسلامشون نفاق ایجاد شد، یه بخشی از اینا اینجوری شدن. قرآن میفرماید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اصلا عباد الرحمن از ویژگی هاشون این است که اینا وقتی با جاهل ها برخورد میکنن با سلامت برخورد میکنن. آیه 63 سوره مبارکه فرقان هم که ناظر به این مطلب، آیه 19 سوره مبارکه لقمان، لقمان یه توصیه هایی به فرزندش دارد، دو سه تا از توصیه ها رو بگم. ببین اینایی که آقا امام زمان از خدا میخواد برای پیرمردها پیرزنها، اینا ریشه در قرآن و آیات وحی داره. در سوره مبارکه لقمان آیه 19 لقمان نصایحی به فرزندش دارد، دو سه تاشو عرض کنم. میگه پسرم وقت صد فی مشیک، تو راه رفتنت معتدل حرکت کن، وقار داشته باش. بالاخره آدم تو راه رفتن نه خیلی یه جوری راه برود که همه تعجب کنن، نه خیلی کند نه خیلی تند، با متانت با وقار راه رفتنتم باید آمیخته از برگرفته از وقار و متانت و ادب باشد. وقصد فی مشیک وقزز من صوتک، پسرم تو حرف زدن صداتو نه بالا ببر نه پایین بیار، اعتدال در گفتار رو رعایت کن. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین صداها پسرم صدای علاقه. دیدید ناخوشایندترین صدا که خاطر انسانی خود مکدر میکنه آزرده میکنه صدای نعره اولاغه. لقمان میگه پسرم یه وقت تو حرف زدنت حواست باشه صدا نشود صدایی که آزاردهنده باشد، صدای الاغ هم آزاردهنده است. حالا هر جوری میشه من صدامو بلند کنم، هر جوری میشه حرف بزنم، هر جوری دلم میخواد حرکت کنم، آزادی است. دیروز یه خانمی آمد تو دفتر با هم اینجا، آقا من از روحانیت خوشم نمیاد، پیش روحانیتم نمیرم. گفتم خب حالا ناپریزی کردی امروز اومدی، ما تو این درمونگاه یه کاری دارم، یه مشکلی داشت، حالا آمده بود صحبتی کرد، بعد گفت که علت که از روحانیتم خوشم نمیاد چون آزادی توی مملکت نیست. این روزه دیروزه. گفتم خانم میشه من از شما بپرسم آزادی رو برام اول تعریف کن؟ آزادی یعنی چی؟ آزادی یعنی چی؟ گفت آزادی یعنی هر جوری دلمون بخواد بگردیم، حرف بزنیم. گفتم این که میشه هر جو مرد یا آزادیه؟ پدران محترم، مادران محترم، تو خونتون 4 فرزند دارید، اینا بگن آزادیم، یکیش وسط حال بخوابه، یکیش بره رخت خوابشو تو آشپزخونه پهن کنه، یکی بساط سفرهش تا مثلا صبحونش تو قبل از ظهر پهن، آزادیم. این میشه آزادی؟ میشه هر جو مرد؟ گفتم آزادی در دین یعنی تسلیم خدا بودن، آزاد از شیطان بودن. اینو بعضی ها یاد نگرفتیم. آزاد به کسی میگن که شیطان تو دامش ننداخته، ای آزاده. ای که امیرالمومنین فرمود لا تکن عبد غیرک، بنده غیر خدا نباشید، شما حرید، آزادید، خدا آزاد آفریدتتون، شیطون اسیرتون نکنه، تو دام شیطان نیفتی. ای که مسلمان رو میگن مسلمان، مسلمان این کسی که تسلیم خداست، هر چه خدا میفرماید اطاعت میکنه، هر جام خدا نهی کرده ترک میکنه. مسلمان یعنی تسلیم، مسلمان یعنی آزاد. تسلیم کی؟ تسلیم خدا. آزاد از کی؟ آزاد از شیطان. الان ما آزادی رو وارونه معنا میکنیم، هر کی تو دام شیطان افتاده اسم میذاریم آزادی، هر کی خودش رو تسلیم خدا میداند میگیم سلب آزادی. گفتم خانم آزادی رو شما متوجه نیستی. لقمان میگه پسرم مراقب باش در رفتارت، در معاشرتت، هم در گفتار هم در سلوکت، وقار را رعایت کن، وقصد فی مشیک وغزوز من سوتک، اینا رو رعایت کن. در روایتی رسول خدا میفرماد علیکم بالسکینه والوقار، هر دو مطلب رو پیغمبر میفرماد ما شما رو توصیه میکنیم، هم سکینه را هم وقار را. خب من این نکته رو اشاره کنم، یه روایت از امام صادق رو مکمل عرایضم تقدیم کنم. حضار محترم، گرانبهاترین سرمایه زندگی هر کسی عمرش، که اینو بعضی ها غافلن، مفت از دست میدن. آقا امیرالمومنین فرمود من در تعجبم اگر کسی یک ضرر مالی کرده باشد اینقدر فکرش گرفتار و مخدوش که ما یک ضرر مالی کردیم، ولی روزها داره میگذرد، عمرها داره تمام میشود، اصلا تو این فکر نیستن 50 عمرم رفت چگونه رفت، 70 گذشت، یه ضرر 30 قبل یادمون نرفته، فلانی 30 قبل کلا سرمون گذاشت مالمون رو خورد یادمون نرفته. اما چقدر شیطان کلا سر بعضیا میذارد و فراموش میکنه. در برابر این گذر عمر چقدر حساسی. در حالات انوشیروان عادل نقل میکنن، میگن زمانی که انوشیروان پادشاه بود، یه آقای از یونان تاجری بود آمد در مدائن برای تجارت. این تو مدائن که آمد سرمایه‌اش رو پهن کرد و مشغول به کار شد، یکی از امرای اون زمان بخش عمده ای از مال این تاجر یونانی رو گرفت و بالا کشید. اینم با زحمت خودش رو رسوند پیش انوشیروان و طرح دعوا کرد، گفت آقا من یه اموالی آورده بودم، این امیر شما اموال ما رو گرفت، به ناحق برداشت. و انوشیروان هم بررسی کرد، تحقیق کرد، دید حق با این فرد یونانی است، گفت اموال رو برگردونید به اون. اون امیر رو هم از امارت عزل کردن، زندانی کردن. انوشیروان هم ازش عذرخواهی کرد، از این تاجر یونانی گفت تو مدائن هم میخوای بمونی بمون، تجارت رو ادامه بده، ما ازت حمایت میکنیم. سالها این تاجر یونانی تو مدائن میگن تجارت کرد، کارش هم گرفت، ثروت انبوهی جمع کرد، اموال زیادی رو جمع کرد، شد از مطرح ترین تجار در مدائن. بعد دیگه تصمیم گرفت دیگه از مدائن برگرده بره یونان، بالاخره اجاق زادگاهش. داشت اموالش رو جمع آوری میکرد که یواش یواش جمع کنه برگرده بره یونان، وزیر انوشیروان متوجه شد، رفت پیش انوشیروان گفت این تاجر یونانی ثروت زیادی به هم زده، این اگر بخواد برگرده بره یونان با این اموال زیاد اقتصاد مدائن ضربه میخوره، ما باید یه جوری جلو اینو بگیریم، مانعش بشیم از رفتن، چون اگر رفت هم اقتصاد ضربه میخورد، هم تجار دیگه هم یاد میگیرن اموالشون سرمایه‌هاشون از اینجا ور میدارن، فرار سرمایه‌ها. و یه تدبیری باید اتخاذ کنیم جلو رفتن اینو بگیریم. انوشیروان گفت صداش بزنید بیاد، یعنی تاجر یونانی رو صدا زدن آمد. و انوشیروان گفت آقا شما سالها اینجا اومدی چقدر پول با خودت آوردی مدائن؟ و مثلا این مقدار سرمایه اولیه‌ام بوده که سالیانی قبل که آمدن. انوشیروان گفت من 10 برابر اون چیزی که آوردی مدائن اجازه میدم از مدائن ببری یونان، مازاد شما نمیذاریم ببری، تو اینجا در آوردی اموال، این ثروت رو اینجا اندوختی، منفعت رو اینجا کسب کردی، میخوای همه رو برداری ببری مدائن؟ 10 برابر رأس المال تو بردار ببر، بقیه رو باید اینجا بذاری یا همینجا بمون. این تاجر یونانی یه حرف زیبایی زد، این که امیرالمومنین فرماد آیون حرف خوب از دهان هر کسی در آمد بگیرید، نگاه به عملش هم نکنید. انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. حالا میگه آقا این خودش نماز نمیخونه، بله نماز نمیخونه، ولی دوتا حرف خوب زد. پناه بر خدا میگیم آقا این مبتلاست، معتاده، بابا معتاده، ولی دوتا کلمه خوب داره میگه، اون اعتیادش بد، حرف خوبش خوب. این تاجر یونانی میگن یه جمله به انوشیروان گفت، آقا انوشیروان من یه سرمایه اینجا از دست دادم که اگر شما نصف اون رو به من بدید تمام این اموال رو میذارم و میرم. انوشیروان گفت چه سرمایه اینجا از دست دادی؟ گفت عمرم. خب شما فکر میکنی این ثروت رو من رایگان به دست آوردم، من سالها عمر گذاشتم پای این سرمایه تا به این سرمایه رسیدم، همه این سرمایه برای شما نصف از این عمر تلف شده منو به من بدید، من دیگه اینا رو نمیخوام. مردم این خونه و زندگیتون با چه قیمتی به دست آوردی؟ تا حالا فکر کردی؟ این باغ و این پول و این خانه و حساب جاری و رأس المال و مغازه و ریاست با گذر عمر به دست آوردی که همه اینایی که الان بهش رسیدید بدید، بگید 1 سال از عمر گذشته من را، 1 ماه، 1 هفته، 1 روز، 1 ساعت، 1 دقیقه از عمر قبل ما رو به ما برگردونید، بر نمیگردونید. فکر نکنید خیلی کار کردید ها، فلانی هستم اگر چی دارم؟ یه سرمایه ای کنارش هزینه کردی که اصل، این که قرآن میفرماد ول اصل ان الانسان لفی خسر، همه دارن ضرر میکنن، یعنی مردم ما به ازای هر چی دارید به دست میارید عمرتون داره کم می شود. خیلی برگ برنده تو دست شما نیست، مگر اینکه قرآن فرمود اونا رو رعایت کنی. الا الذين امنوا 1 عملوا الصالحات 2 تواصوا بالحق 3 تواصوا بالصبر 4. اگه 4 چیز در کنار این گذر عمر شما اتفاق افتاد خسران نکردی، نیفتاد ضرر کردی، خسران زده ای. 70 سال عمر دادید، حالا شیراز 6 تنگش مال شما، شیراز رو با 70 سال عمر دادید به این سادگی که به دست نیاوردی. که وقتی به انوشیروان گفت که آقا من نصف از اون سرمایه تلف شدم و به این بدید، همه اینا برای شما، انوشیروان میگه راست میگه، بذار هر چی داره برداره بره. گفت تو بازنده واقعی تو هستی، عمر گذاشتی و این پولا رو به دست آوردی. آیون این عمر یک نعمت بسیار ارزشمندی است. من یک حدیث از امام صادق تقدیم کنم که باز در بحث وقار که ضرورتی که امام صادق در این حدیث اشاره می‌فرماید. امام صادق علیه السلام می‌فرماید مؤمن سزاوار و شایسته است که 8 تا ویژگی برای خودش رقم بزنه. حالا این نسبت به کهنسالان ضرورت داره با وقار بودن و با سکینه بودن. ولی اینطور نیست که جوان‌ها وقار نداشته باشن. جوانش هم باید وقار داشته باشه. میانسالش هم باید وقار داشته باشه. ولی مخصوصاً از اون کهنسال، از اون پدر بزرگ، از اون بزرگ خانواده یه انتظار ویژه میره تو این وقار و تو این سکینه. امام صادق میفرماید ینبغی للمؤمن ان یکون فی ثمانی خصال. مؤمن سزاواره که 8 تا ویژگی رو برای خودش رقم بزند. 1 وقورن عند الحظاهز، در شدائد و تکانهای دنیا وقار داشته باشه. ببینیم ما وقتی تکونای دنیا، فراز و نشیبای دنیا بعضیا رو دهم میریزه. یک دفعه طرف میبینید یک مشکلی پیدا میکنه، ناسزا میگه، خلاف میگه، کفران نعمت میکند. اینا بیوقاری است. در برابر حزائز و سختی های زندگی، مشکلات زندگی وقار داشتن یک. دوم حضرت میفرماید صبورن عند البلا، در برابر بلاها شکیبا بودن، صبور بودن، این ضرورت دوم مؤمنه. مؤمن باید صبور باشه. آیون دنیا که همیشه به این وضع نمیمونه. یه شب خدا سلامتی بهتون میده، سر میذارید رو بالش تا صبح، پهلو به پهلو هم نمیجنبید، یه شب هم پلک رو هم نمیذارید تا صبح از درد نمیخوابید. همیشه همینطوره. یه روز میبینید دنیا برات رو قلتک زندگیست، یه روز هم میبینی 8 در گروه 9 زندگی. من یه آقای میلیاردر کویتی دیدم، اهل سنت بود، از ثروتمندان معروف کویت. گفت من 2 بار تو زندگیم ورشکست شدم، تمام دارایی رفت، رفت که رفتم زیر خط فقر. گفت در یک مرتبه ورشکستگی 40 شبانه روز نان خالی به زحمت گیر ما میامد، نان خالی به زحمت گیر من و زن و بچه هم میامد. تاجر طلام بود. همیشه همین اوضاع میماند. یه روز میبینید این معده کار میکنه، هر چی بخورید موتور معده هضم میکنه. یه روزم میرسد که باید یه غذایی میخوای بخوری، 4 تا قرص قبلش بخوری، 4 تا قرص بعدش بخوری. خب این سختی های دنیا هست، با صبور بود. دنیا بر یک پاشنه نمیچرخد. اینا همش امتحانه. جوانی امتحان، پیری امتحان، قدرت امتحان، عزلت امتحان، شهرت امتحان، توانایی امتحان، ضعف امتحان. در برابر اینها امام صادق فرمود صبور باشید. 2. 3 شکورن عند الرخا، زمانی که مردم دستتون بازه الحمدلله بگید. ما یه مشکلی هم که بعضی یاد دارن، زبانشون زبان سپاسگزاری نیست، غرق در نعمت خداست، یه الحمدلله نمیگه. طلبکاران هم نگاه میکنه خدا چی داره به امون. یه هم زندگی که ما داریم، یه هم زندگیست که ما داریم. عبوی ما میگفتن که ما هر گاه میرفتیم یه جایی سفره بود، صابخونه، مثلا احترام میکرد مثلا به مرحوم آقای حاجی، میگه آقا این سفره قابل شما رو ندارد. میگه آقای حاجی خیلی ناراحت میشدن، گفتن ما قابلیت نعمت خدا رو نداریم. ما کی هستیم که نعمت خدا قابل ما رو نداشته باشه؟ سروران عزیز، یه قاعده ایست خدا تو قرآن میفرماد، میخواید اینی که بهتون دادن روز افزون افزایش پیدا کند؟ قرآن میفرماد راهی شکر گذاری است. لئن شکرتم لازیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشد. قرآن میفرماید شکر کردید افزایش میدید، زیاد میکنید، کفران کردید عذاب ما شدید. آیون من یه صحنه تو شیراز دیدم، اینم بگم درس عبرت. آقایی بود خدا رحمتش کنه، با یک علمیت بالایی، رحمت الله علیه. حالا گاهی خود آدم عالم هم هست یه فول میکنه. عربا میگن ان الجواد قد یکبو، گاهی خود اسب تندرو زمین میخوره. اسب تندرو یه دم میبینیم موتور بنزم ماشین موتور جام میکنه، ماشین بنز یه دم موتور جام میکنه. یه دم میبینید طرفی که هر شود که با سابقه است یه جای یه دفعه میبینید زمین میخوره. یه آدم، آدم باسواد، عالم، یک جایگاه عالی. این اواخر عمر من موقع نوجوان بودم، هر وقت کسی ایشونو میدید میگه آقا حالتون چطوره؟ ایشون این جمله رو میگفت، میگفت لا حی فیرجا ولا میت فینسا، نه زنده ام که امید به زندگانی داشته باشم، نه مرده ام که فراموش بشم. یعنی بین مرگ و زندگی هستم. لا حی فیرجا ولا میت فینسا. آیون همین آقا افتاد تو بستر، دقیقا شد مصداق همین سخنی که میگفت، شد لا حی فیرجا ولا میت فینسا. سکته کرد، افتاد تو جا، جا به جاش میکرد، ظرف زیر پاش میذاشت، دیگه نه زنده بود که امید به زندگیش داشته باشن، نه مرده بود که فراموش بشود. بعد یه نفسی میکشید و غذایی باد به زحمت دهنش میکردن. مردم زبانتون زبان شکر باشه. آقا حالت چطوره؟ الحمدلله رب العالمین. وضعت چطوره؟ الحمدلله رب العالمین. اینا رو ما بگیم. بخیر ما گاهی اوقات زبانمون به شکر نعمت خدا. آقا وضعت چطوره؟ آقا بازار وله. خب ول میشی. نون شب نداری بخوری؟ ناشکری نکنیم. عرض خدا رو نخوریم، عرض خدا رو ببریم. آقا چرا یه سردرد گرفته؟ چه خبرت؟ دارم میمیرم. خب میمیری، خب بگو الحمدلله یه سردردی هم گرفتی، خدا هم شفا میده، خدا هم عد شود که درمان میکنه. یه آقایی بود گفت که مادر ما سرطان استخوان داشت، گوی هدایق سرطان استخوان، خب بد دردیست، خدا یا همه سرطانی ها، مریض ها، بستری ها در منازل بیمارستان ها رو به برکت این ماه عزیز صحت و عافیت عنایت بفرما. آمین. آیون سرطان استخوان خدا نصیب کسی نکنه. میگن دردش خیلی زیاده، چون استخوان ارکان بدنه، بالاخره خیلی پر درده. این آقا میگه مادر ما سرطان استخوان داشت، گفت میبردمش پیش دکتر معالج، گفت دکتر وقتی مادر ما رو میدید میگفت که فلانی این مادر شما تو خونه چه کار میکنه؟ اینجا که صداش در نمیاد. دکتر میگفت حالا حیا میکنه جلو دکتر حرف نمیزنه. گفتم آی دکتر فقط مادر ما گاهی اوقات وقتی صداش بلند میشه همین جمله رو میگه، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. گاهی دکتر گفت این دردی که مادر شما داره میکشه آدمو از پا در میاره. من تعجبم تو این مادر. آیون خدا نعمتم به امون داده ها. این حمد رو متاسفانه بر زبان جاری نمی کنیم. امام صادق فرمود شکورن اندر بخا، وقتی داری شکر کنید، حمد خدا رو کنید. بدنت آه امروز اومدید مسجد، الحمدلله رب العالمین، روز چهارم رمضانم خدا یا نماز اونو با جماعت خوندید، الحمدلله خدا این تن سالم دادی که بیایم یه نمازی به فیض جماعتم برسیم، خدا یا توفیقی دادی که چهارم رمضان تو درک کنیم. حالا اونایی که موفقن به روزداری روزه رفتن، اونایی که معذورن شرکت در جماعت کردن، اینو شکر کنیم. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. پنجم چهارم حضرت فرمود قانعا بما رزقه الله، مؤمن باید به اون چه خدا بهش داده قانع باشد، حریص نباشه. اینا جز ضروراتی، ضروریاتی است که امام صادق فرمود مؤمن باید رعایت کنه. تلاش بکنید، فعالیت بکنید، ولی به اون چه رسیدید بگید الحمدلله. ما یه مشکلی هم که باز بعضیا اینجا دارن، تو مادیاتشون بالا دستاشون نگاه میکنن، تو معنویاتشون زیر دستاشون. اینو امیرالمومنین فرمود علامت شقاوته. علامت سعادت اینه که تو معنویات بالا دستاتون رو نگاه کنید، تو مادیات زیر دستاتون نگاه کنید. هر وضعیتی از نظر اقتصادی داری یه طبقه پایین تر رو نگاه کن. طبقه پایین تر از خودتون رو که دیدید حریص به دنیا نمیشید، پی به نعمت خدا میبرید، میگید خدا یا شکرت. بعضی ها همین وضعیت ما رو ندارن، الحمدلله که ما این وضعیت رو داریم، الحمدلله رب العالمین. نظره الی من هو دونه فی الدنیا و الی من هو فوقه فی الدین. نکته دیگر، امام صادق فرمود لا یظلم الاعدا، مؤمن باید به دشمناش ظلم نکنه. ظلم آیون کار بدی است، حتی نسبت به دشمن. میگن با دشمن با عدالت برخورد کنی، نه با ظلم. ظلم یعنی از حد خودش خارج شدن. حالا یک کسی در عقد شما یه ظلمی کرده، میگن عدالت اینه که مقابله به مزد کنی، این میشه عدالت. ظلم اینه که یه سیلی زده دو تا سیلی بخوره، این میشه ظلم. یک مثلا توهینی به شما کرده، شما میخواید برابری کنید، با او اضافه میکنید خلافتی رو، نافرمانی بیشتری رو در برابر کار خطای او. لا یظلم الاعدا ولا یتحامل الاصدقا، کارهاشو به دوستانش هم تحمیل نمی کند. مؤمنین بارشون رو دوش دیگران نمی اندازن. اینطور نیستن که کارهاشون رو بر دیگران تحمیل کنن، بار کنن. میگن پیامبر تو کارهای منزل خب به همسران خودشون کمک میکردن. یه خاطره رو در حالات رسول خدا نقل میکنن، میگن پیغمبر یه وقتی تعدادی یهودیای مهاجر بودن، اینا اومدن مدینه، پیغمبر تو مسجد نشسته بودن، اومدن گفتن یا محمد عزفنا، ما رو ضیافت کن، به مهمانی دعوت کن. رسول الله فرمودن که خب اینا یه چند تا بودن یهودیای مهاجر بودن، اوصاف پیغمبر رو شنیده بودن. رسول الله فرمودن تقسیم کنید، هر کسی یکیشو ببره منزلش. یهودیا، نکنه خدای نکرده ماه رمضان بر ما بگذره با برادر خودمان، با خواهرمون، با فرزندمان ارتباطمون تلخ باشد. پیغمبر فرمودن هر کدام از اینا رو یکی ببره منزل، یکیش هم سهم ما. این خوش انصافای مسلمان ها هر کدامشون یه خورده ریزهش رو برداشتن بردن یک گردن کلوفتش که مثل رستم بود، آدم میترسید تو خونه خودش بیاره، اینو گذاشتن سهم پیغمبر. اینم ارادت به رسول خدا. پیغمبر آوردنش منزل. بینید لا یتحامل للاصدقاء، اینم وجه داشت پیغمبر. فرمودن چون همسر ما الان آمادگی مهمان رو نداره، حالا آقا زنمونه، وظیفه‌شه، یه دفعه یه لشکر مهمون میاره تو خونه، خانم پاشو ببینم یلا قضایی درست کن. بابا لا یتحامل، تحمیل نکنید کار را به دوستانتون، حتی به دوستان که اینجا تو روایت اصدقا دارد، خانواده، بچه های خودمون. خداوند اگر میخواست به ما تحمیل کند میفرمود همه باید ماه رمضان روزه برید، چه سالم، چه مریض، چه مسافر، چه غیر مسافر. خدا نمیتونست این کارو بکنه. خدا نمیتونست بفرماد همه باید برای طهارت وضو بگیرن ولو کسی که آب برای ضرر داره. خدا در احکام خودش تحمیل نمیکنه، ولی گاهی اوقات ما تحمیل میکنیم. پیغمبر یهودی رو آوردن منزل، میگن قضای پیغمبر رو آوردن رسول الله، قضا گذاشتن جلو این یهودی و قضای هم جلو خودشون. یه آدمه خب بخوری بود، قضای خودش رو خود، گفت من گرسنه‌ام، من سیر نشدم. حالا ما بودیم میگفتیم که همیم که خوردی کوفتت باشه، تو یهودی هستی، تازه جاد دادیم، پناهت دادیم، یه لقمه نهار شامم بهت دادیم، بازم میگه سیر نشدم. حضرت قضای خودشون هم بهش دادن، قضا هم خورد، بسترش رو پهن کردن تو حیاط. فصل تابستان بود، یهودی ها قرار گذاشته بودن که اول صبح طلوع آفتاب بیرون مدینه هر کی هر جا رفته اونجا به هم ملحق بشن برن برای سفرشون ادامه بدن. این نصف شب بیدار شد، دید رخت خواب رو نجس کرده، این مثل که شب ادراری هم داشت، بستری که توش خوابیده بود و نجس کرده، اون خجالت کشید که حالا پیغمبر صبح میگن آب مردک با این هیکلت خب پمپرز میکردی با این وضعیت، حالا من دارم میگم رخت خواب ما رو نجس کردی، غذای مفتم خوردی. این از خجالت برخورده با پیغمبر دیگه نذاش با پیغمبر خداحافظی کنه، اون نیمه شب گذاشت و رفت. رفت بیرون مدینه، یه کیسه یه پولی داشت که همه سرمایه‌اش تو اون کیسه بود، این کیسه زیر دوشکه جا موند. خب جماعت یهودم میگن که تو مادیات دست من و شما رو از پشت بستن، اینا خیلی وابستن به مادیات و مادیگرایی. این بیرون مدینه سر دوراهی قرار گرفت، برگردد پولشو برداره، گفت قطعا پیغمبر ما رو میبینن. بعد رسول خدا فرمود بی انصاف، شامت دادیم، جاد دادیم، بستر رو نجس کردی، یه خداحافظی نکردی، حالا این پولتو برمیدم جای خسارت. پیش خودش تصور میکرد که حالا اگه برگردیم پیغمبر ما رو ببیند قطعا توبیخمون میکند. از یه طرف هم گفت بر نگردم، پولم از دستم میره، رأس المالم از کف رفت. تو انتخاب یکی از این دوتا شرمندگی و خجالت زدگی رو ترجیح داد بر مال باختگی، برگشت آمد مدینه. هوا روشن شده بود، رسید پشت در خانه رسول خدا، از این شکاف در یه نگاهی کرد داخل خانه پیغمبر، ببین چه خبره، کسی هست نیست، پیغمبر هستن نیستن. داشت نگاه میکرد یه صحنه ای دید که فریاد زد افتاد روی زمین. داشت نگاه میکرد دید پیغمبر تو صحن حیات منزل نشستن، دارن با دستان خودشون این بستر نجس و کثیف رو میشویند. لا یتحامل للاصدقاء، مسلمون پیرو ای پیغمبری. این صحنه رو که از رسول الله دید، یکی از همسران پیغمبر آب میریخت، رسول الله داشتن میشستن، فریاد زد افتاد رو زمین. پیغمبر فرمودن صدایی که بود، گفتن یا رسول الله همین یهودی که مهمانتون بود گذاشت رفت برگشته. آمدن ضعف کرده بود، حالش آوردن، آوردنش خدمت پیغمبر. تو تاریخ دارد که همسران پیغمبر هرچی اصرار کردن یا رسول الله بذار این بستر آلوده رو ما میشوییم، پیغمبر فرمود مهمان من بستر رو آلوده کرده، وظیفه من است که بستر را بشویم، مهمان من این کارو کرده، شما آب بریزید من میشورم. این شخصیتی که خدا میفرماد لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. بعد این یهودی آمد خدمت پیغمبر، پیغمبر گفت چی شد؟ گفت آقا اول مسلمانم بکنید تا بعد بگم چی شد. شهادتین ببینید با این اخلاق ها پیغمبر یهودی مسلمون میکرد. ما بعضیامون با یک تحمیل ها و کارهای شاق و تاقی بعضی ها رو از اسلام دور میکنیم. شهادت اینو وقتی بر زبان جاری کرد گوه آقا حقا که رسول خدا هستی، شما این که یه بستر آلوده رو اجازه ندادی همسرات بشوین، چون فرمودی مهمان من بوده، شما معلومه که نماینده خدا هستی. لا یتحامل للاصدقاء بدنه منه فی تعب الناس منه فی راحه. انسانهای مؤمن واقعی امام صادق میفرماد باید بدن اینا از دست اینا تو تعب باشه. تو تعب باشه یعنی چه؟ یعنی آیون تا میتونید از این بدنتون برای آخرتتون استفاده کنید. مؤمن قرار و آرامش نداره تو از دنیا بره. الان میدونی مثل چی میمونه؟ مثل چی؟ گاهی تو این بعضی از این مسابقه ها تایم میگیرن، زمان میگیرن، زمان سنج، میگه آقا 10 دقیقه وقت داری تا میتونی اینجا این وسائلی که از جمع کن. طرف میبینی رو زمینم که افتاده، آقا با پاش داره جمع میکنه، با دستش داره جمع میکنه، میگن این چه وضعیه؟ میگه زمان داری میگذره. مردم تا میتونید با دستتون، با زبانتون، با چشمتون، با قدمتون، با ثروتتون برای آخرتتون کار کنید. این که روایت امام صادق فرماد مؤمن بدنش ازش در تعبه، نه اینکه بدن خودشو آسیب میرسونه، یعنی پیوسته از این بدن در مسیر خدا داره استفاده میکنه. آنچه که از مؤمن در راحت و آسایش به سر میبرد، امام صادق فرمود مردم هن. مردم از مؤمن در آسایش، بدن مؤمن از مؤمن در تعبه. یعنی این بدن یا در عبادت خداست، یا در نماز، یا در خدمت به مردمه، یا در رفع مشکلات، فکر او، زبان او، وقت او، قلم او، قدم او. دوران بازنشستگی زمانی است که دیگه پایان عمر ماست. اینا رو امام صادق میفرماد برای مؤمن ضرورت دارد. در رأس این صفات حضرت میفرماید وقورا عند الحظائظ، که در برابر سختی ها و ناملایمات و شدائد دنیا با وقار و متانت. حالا یه بحث اینجا میماند، عوامل ایجاد وقار در زندگی انسان چیست؟ حالا ما چه کنیم که با وقار بشیم؟ هممون مخصوصا عزیزانی که سن و سالی از اینا گذشته. چند تا راهکار تو روایاته که این بماند انشاءالله بحث فردای ما خدمت عزیزان. یه تذکری هم دادن که اون داستان اون میلیاردر تهرانی رو این انشاءالله اگه اجازه بدید من فردا خدمتتون عرض کنم، چون وقتم گذشت و خدایا توفیق سکینه و وقار را به همه ما خصوصا بزرگترهای ما عنایت بفرمایید. خب روز یک شنبه است، انتصاب به ساحت مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه دارد. آقا امام حسین در حالات سید الشهدا دارد که حضرت فرمودند من اگر خدا 1000 تا پسرم به من عنایت میکرد، دوست داشتم هر 1000 تا پسرم رو علی مینامیدم. عشق و علاقه ای که امام حسین به نام علی داشتن، لذا سید الشهدا 3 تا پسر دارن، هر سه علی است. علی ابن الحسین، علی ابن الحسین، علی ابن الحسین. حالا ما میگیم علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، هر سه علی هستن. امروز ببرم شما رو در خانه اون علی باب الحوایج، اون علی خردسال که سید الشهدا به عشق نام پدرش علی اونها را علی نامی. آقازاده‌ای که از شدت آتش تلزی می کرد، حاجتمندان گرفتارها. سید الشهدا آمدند برای وداع در خیمه، خواهرم زینب. صدای گریه علی بلند بود، ناولینی ولدی از صغیر، علی رو بیار میخوام با او وداع کنم، حتی اودعه. سروران عزیز وقتی آقازاده رو به آغوش سید الشهدا سپردن، تاریخ می نویسد این عزیز از شدت آتش تلزی می کرد. من یه معنای تلزی رو بگم دلها آماده تر بشود. بعضی از بزرگان میگن ماهی رو دیدید وقتی زنده از آب می گیرن می اندازن تو خشکی، چطور دست و پا می زنه، دهانش رو هی باز و بسته می کند برای رسیدن به آب. حضار محترم علی رو به آغوش سید الشهدا وقتی سپردن، آقا دید این آقازاده خردسال ای دهان رو باز و بسته می کند در جستجوی آب. هان بیا ای کودک لب تشنه ام، مرغک لب تشنه پر بسته ام، تا به اوج عشق پرواز زدم، نیک فرجامی ز آغاز زدم، طفل ما از عشق کی بیگانه است، بچه پروانم پروانه. یه جمله از گنم و آجای مقدم به فیض کامل برسانم. یه وقت آقا صدا زد، علی رو تو آغوش گرفت، علی در آغوش پدر. یه وقت عمر سعد صدا زد، هر ملعه چرا جواب حسین رو نمیدهید. یه وقت دیر ارمل آمد، از گوش تا گوش علی، ز سوز تیر چنان دست و پای خود گم کرد، که خواست ناله کند در عوض تبسم کرد. همه بگیم یا حسین،